نگاه کنید ببینید همه اینها به دکان برمیگرده. دکان آقا نمیدونی بگو آقا من اهلش نیستم، خدا حافظ دیگه، معطل چی هستی دیگه. آقا مردم احتیاج دارن، به تو چه مربوطه احتیاج دارن؟ مگه اینا خدا نداره؟ تو چی هستی؟ چی کاره این مثلا؟ قیم مردمی. آقا وظیفه شرعی داریم دستگیری کنیم، برو کلاه خودتو بردار، باد نبره، جلیم خودتو از آب به در بیار، تو وظیفه شرعی. تمام اینها دو کن دست. این آقای چیز میگفت، استادی داشتیم خدا حفظش کنه، آقای غربی، ایشون میگفت من در مسجد اعظم یه مجلس فاتحه‌ای بود، من نشسته بودم پیش آقای شریعت مدار و بغل آقای شریعت مدارم اون چیز بود، اون اسد چیز که نمیدونم زنده است یا فوت کرده، وحیدی هستش ها، آها اون آقای وحیدی ترک، اینا نشسته بودن. اتفاقا این دوتا خلاصه زدین، و البته از زدین هم اعلام متناقضه این بودن، یعنی اصلا بله لا، البته زدین بهتر است، لا یجتمعان و یرتفعان، اون متناقضن لا یجتمعان و لا یرتفعان، ولی کن اینها خوب یرتفعان انشالله، این هم اگر چیز کنید دیگه خوب یرتفعان میشه، مشکلی پیش نمیاد میشه. بعد میگو این دوتا با هم صحبت میکردن، آقای شریعت مدار اعتراض میکرد به آقای وحیدی، میگو من داشتم میشنیدم. این هم خیلی داستان جالبی هست، میگو او گفتش که چرا شما مبلغین را ارسال میکنی در مناطقی که تحت سیطره و تحت نفوذ ماست، چرا مبلغ میفرسی؟ اینها میرن اونجا بر علیه ما، ضد ما شروع میکنن تبلیغ کردن، صحبت کردن، تکلم کردن، چرا شما این کار رو، شما در حوزه خودتون اختیار دارید، ما هم در حوزه شما، چرا میاد دخالت میکنید و اینطور فلان. این آقای وحید جواب خوبی داد به آقای شریعت مدار، گفت آقای شریعت مدار هم شما میدانید هم من میدانم، از هر دوی ما آقای خوی اعلمه، حالا که قراره که نه شما دست بر میدارید از ریاست، نه انصراف میکن از ریاست، من هم انصراف از ریاست نمی کنم با علم به اعلمیت آقای خویی، حالا که اینطوره او چه اشکال داره من بیام در حوزه نفوذ شما تصرف کنم، شما بیا در حوزه میگو خودم شنیدم و هم خودتون میدونید آقای خویی اعلمه، منم میدونم، از ما دوتا او اعلمه، در این حال با علم به اعلمیت باز ما در اینجا داریم هی رساله میدیم، هی مبلغ میفرستیم، هی فلان میکنیم، معلومه اینا کشکه، یعنی اینو من اضافه میکنم، معلومه اینا همش اساطه دیگه. و حالا که اینطور هست معناش این هر کی دنیاش بیشتر خب بهتر دیگه، یا حالا که قراره ما تو جهنم بریم پس این بذار اینجا رو یه خلاصه حزه و اوفر اووایی و اکملی ما از این مسائل ببریم، خلاصه مسئله واقعیتش همینه دیگه. حالا اون آقایی که فرض کنید که الان علم داره بر این که اعلم هست، در این حال میاد رساله چاب میکنه و وتیب میکنه، علم داره، یعنی بینه و بین الله، نه در جلوی مردم، نه واقعا بینه و بین الله. خب این چجوری چیز میکنه؟ چطور این میاد؟ من خودم شاهد بودم یکی از همین آقایانی که الان رساله داره وقتی که داشت درس نمعه را میگفت، اون شخص آمده بود پیش من که اشکالش رو بپرسه، گفتش که ایشون میگفتش که اصلا به هیچ وجه من الوجود ارتفاع و حضیض سیر شمس اصلا تأثیری در عرض کنم حضورتون که در مسئله چیز، در مسئله وقت نسبت به از می شود که موقع اذان ظهر یا اذان مغرب و این حرفا نداره، این مسئله در حالی که اصلا وقت اصلا وقت تغییرش به خاطر ارتفاع و حضیض شمسه. می فهمید در مسئله چقدر این قضیه اصلا وقتی که وقت اون گو ارتفاع و حضیض شمس به سایه مربوطه، سایه قطع میشه و سایه استدامه پیدا میکنه، یعنی انتفاع کنه. ولی در قضیه وقت اون گو این قضیه اصلا مربوط به 24 ارتفاع شمس در از میشود که تابستان و حضیض او در فصل زمستان و شتا، این موجب اختلاف در اوقات بین صلات صبح و صلات ظهر و صلات مغرب هست. وقت یک همچنین مسئله ای رو که یک نفر باد رأی ملتزم به این هست، این آقا نمیفهمید و حالا رساله داره میده، جلسه استفتا داره. من با اینا بحث کردم، یعنی اصلا مجالس این که بتونید همینطوری از این چیز نمیگم، من با اینا بودم که دارم میگم اینها چه بزرگوارانی هستن. وقت این آقا چه حسابی آخری، چه مبنایی دنیاست یاد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در قسم سالس از اقسام خمسه تقسیم مرحوم آخوند در تساوی نسبتین به مورد حقیقت و مجاز یا انصراف و عدم انصراف به متیقن و متعین بود. عرض شد بنابر فرمایش مرحوم آخوند در اینجا حقیقت بر مجاز مقدم و اطلاق و شیوع و سریان به فرد متعین حاکم است. اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد می شود این است که شارع در محاورات خود مبنای جدیدی سوای مبنای عرف نیاورده، به همون ملاکی که عرف در القاء خطابات مولوی احد الطرفین حقیقت و مجاز را اختیار می کند و در موارد مشکوک توقف و احتیاط را مد نظر قرار می دهد، در خطابات شارع هم چنانچه الفاظی از نقطه نظر دلالت بر مفهوم و مصادیق حقیقی و بر مفاهیم مجازی متساوی این بودند، یا رجحان آنها رجحان منجز نبود، در اینجا عرف در خطابات شارع دچار توقف و عمل به احتیاط میشه. احتیاط در اینجا چیه؟ چه اقتضا میکنه؟ خب ما در مورد در بیان این مطلب و شواهدی که میتواند در اینجا مورد استفاده قرار بگیره و مواردی که میتواند از باب مثال صرف نظر از قرائن و شواهد و ادله و حجج شرعیه مانند روایات و اخبار، عرض کردیم در آیه شریفه و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الظالمون، در اینجا آیه اطلاقی نسبت به مجمیع عرض کنم که موارد قضا نداره، که و من لم یحکم یعنی جمیع الافراد نسبت به مسئله قضا علی سوا هستند، سوا اون کانو مذکرن او مؤنثا، بلکه آیه فقط در مقام بیان حکم و از این نقطه نظر این آیه دال بر حکومت است به ما انزل الله. بناءً علی هذا در تردید بین رجوع به مرد و رجوع به زن، مذکر و مؤنث در رجوع بین اینها در تردیدش، عرف و مخاطب و مکلفین چه حکمی دارند و چه تکلیفی دارند. آیه دلالتی بر مذکریت نداره و من لم یحکم این ناظر به صرف اجراء حکومت و قضاست، و من دال بر مذکر و ضمیر یحکم دال بر نفس مذکر نیست، بلکه به نفس حاکم برمیگردد، سوا ان کان مذکرن او مؤنثا، بل مجملا ان هذا، و به نسبت به مذکر و مؤنث مقام مقام اجماله. خب حالا در اینجا مکلف شد و عقل به عنوان یک رجحان منجز او را مد نظر قرار بدهد، مکلف آیا در رجوع به مرد آیا احتیاط در چه مسئله محقق میشه؟ فرض کنید در اینکه اگر من باب مثال ما رجحان را راجح بدانیم، اگر راجح بدانیم مرد را در مسائل قضاوت، در اینجا اون وقت این رجحان رجوع به مرد آیا منافی با اختیار مکلف در رجوع به مرئه نیست؟ چون مکلف در رجوع به مرئه یک اختیاری دارد، اون ادله عرض کنم حضورتون که جواز رجوع به حاکم اباحه رجوع مکلف را به حاکم اثبات می کند، سوا اون کان مذکرن او مؤنثا. پس در اینجا جای احتیاط چیه؟ در اینجا احتیاط در اینجا برخلاف مسئله نکاح که روز قبل عرض شد، احتیاط در اینجا رجوع به مرئه نیست، بلکه رجوع به رجل است. چون در مسئله قضاوت اون چه که مد نظر مکلف هست صرف رفع مشکل و حل عقده است، غیر از این که چیزی نیست. مکلف در رجوع به قاضی هدف او و غایت او حل عقده است. حالا این حل عقده سوا اون کانه به ید العد می شود که مسلم او به ید الکافر، و سوا اون کانه به ید الرجل او به ید المرأه. منتها از آنجا که رجوع به کافر حرام است با ادله، چون وضع حکومت در وضعیت و در ظرفیت اسلام است، بناءً علی هذا نفس حل عقده و رفع مشکل این مد نظر این مکلف میمونه، یعنی برای مکلف فقط همینه، استفاده دیگری نداره. کسی که میخواد رجوع کنه به یک اداره، فرض کنی که به اداره شهرداری، این میخواد سندش را ببره در اداره شهرداری در بلدیه من باب مثال، و در اینجا این جواز بنا در این ارض را امضا کنن. حالا اون کسی که نشسته فرض کنید که پشت میز و داره چیز میکنه، حالا مرعه باشه یا چی باشه یا مرعه باشه چه فرق میکنه، این میخواد این ختم روی این سند عرض میشود که بنا رو اینجا بزنه، نمیره اونجا یه ساعت بررسی کنه، ابروشو نگاه کنه، دهنشو نگاه کنه، قد و قامتشو نگاه کنه، ببینه خب اگه زن مرعه است بره پیشش، اگر مرعه نره پیشش. به قول اون قضیه که گفتم که گوسفنده رو آورده بود تو خونه یه چش نداره، گفت این چش نداره، گفت مگه میخوای وسط دعای کامل بخونه، بکشش بخور دیگه. حالا یه امضا کردن روی این سند که دیگه بالا و پایین نگاه کردن نداره، این که نمیدونم این جوریه اون جوریه، بابا امضا بکنه بره پیکاره. در مسئله قضاوت هم اونچه که مد نظر است صحت قضاوت و علم و اطلاع بر مسائل قضایی و رفع خصومت، این مد نظر شارع هست. حالا جنبه مثلا ذکوریت و انوثیت این در اینجا که مد نظر نیست، این میخواد چیکار بکنه؟ میخواد رفع قضا و حکومت در اینجا بکنه. اگر واقعا عرف و خود انسان، حالا به عرف هم کاری نداریم، واقعا انسان در مراجعه به مسائل قضایی عقل مرعه و درایت و ذکا و حدت و استعداد رجل را راجح میداند بر ذکا و عدم غلبه احساسات و آن آمادگی و تهیع برای قضا، اگر انسان واقعا این رو احراز بکنه، خب در عدم مراجعه به قاضی مرعه محظوری در اینجا پیش نمیاد، در اینجا خلاف اختیاری در اینجا پیش نمیاد، تا اینکه بگیم که خب الان نفس رجوع، عدم رجوع این حرام است و چون حرام است از میشود که عدم رجوع به مرعه چون حرامه باید با دلیل، فرض بکنید که با ادله اباحه اختیار مرء به رجوع به احد الطرفین، بعد با اونجا چیکار بکنه؟ تعارض کنه. چون در اینجا مسئله در اینجا پیش نمیاد، یعنی اشکالی در اینجا پیش نمیاد، چه مرء به مرء مراجعه کند چه مرء به مرء مراجعه کند. این غیر از مسئله نکاحه. در مسئله نکاح واقعا ممکنه یه نفر از یک زن خوشش بیاد و اون رو واقعا اختیار بکنه، حالا شارع بیاد جلوی او را بگیرد و بگوید حرام است با این نکاح بکنی، این نیاز به دلیل داری، این احتیاج به دلیل داره. اما در مورد قضاوت شارع میگه چه مرگته، تو میخوای مشکلت حل بشه، میخوای قضاوت بنا کنی، حالا چه به مرد مراجعه بکنی چه به زن مراجعه کنی، حتما پا تو دیگه کشگاه نخ بنده میخوام حالا که این طور شده بنده عمدن میخوام به مرعه مراجعه بکنم، بنده میخوام از این اختیارم استفاده کنم، من در رجوع به مرع یا رجوع به مرعه مختار هستم، احد را اختیار میکنم. شاره میگه که بابا جون تو میخوای بیاید مشکل قضاوتت میخوای حل بشه، میخوای عقدت حل بشه، خب این دیگه چه این که فرض بکنی که حالا این نونوا که فرض کنی که حالا نونو داره در میاره، اون نونوایی که داره نون در میاره آدم قد کوتاهی باشه یا آدم قد بلندی باشه اون در بیاره، اوقا نونو قشنگ در بیاره، تو میخوای نونو از تنور قشنگ درارن بهت بدن، حالا به نونوای قد کوتاه و قد بلندش دیگه چیکار داری، داره چیکار میکنه؟ وقتی میخوای بری بقالی جنس بخری، تو میخوای فرض کنید که این جنس رو بقال به ما مثال به تو بده، حالا اون بقال
فرض کنید که زن پشت ترازو وایساده یا مرد پشت ترازو وایساده، دیگه به او چی کار داری؟ در این مسائل وقتی که انسان تفحص کنه میبینه عدم وجودی که دو طرفه سلب اختیار انسان را نمیکنه، چون اصلا اختیار انسان در اینجا موقعیت ندارد و شارع به اختیار انسان در ظرفی ارزش و قیمت و بها میده که اختیار در اونجا از نظر عرفی و از نظر عقلی در اونجا موقعیت و مکانی داشته باشه. و نه این که فرض کنی که به صرف این که من اختیار دارم هر کاری دلم بخواد بکنم، اصلا این منافیه با اختیارم. اختیار دارم تو خیابون بدوم، اختیار دارم تو خیابون راه برم، اختیار دارم تو خیابون فرض کنی که من باب مثال هر کاری دلم میخواد، نه، هر اختیاری که در اینجا ممضا نیست و هر اختیاری از نظر عقلا مطلوب نیست. این عمل و عمله فرض کنی که لغو میدونن. آقا بنده دارم بخواد تو خیابون ماشین رو به این وزن نگه دارم. خب آقا کنار جوب این وزن نگه داری، نخواد دارم خواد اینجور نگه داری. این صرف اختیار اگر یه وقتی بر این اختیار یک حجت عقلایی باشه، یک وجه حسن عقلایی باشه، در اونجا این اختیار منجزه، بحثی نیست. مثل فرض کنید مسئله نکاح، در مسئله نکاح خب اختیار نکاح با مکلفه. خب من نمیخوام با این زن ازدواج کنم، میخوام با این ازدواج کنم. حالا شارع بیاد دیگه نخیر، در اینجا حرامه که با این ازدواج کنم، چه دلیلی داریم؟ این اختیار منجزه، درست شد؟ پس فرق بین موارد احتیاط، فرقش را در مانحنفی ما در اینجا باید چکار کنیم؟ از نقطه نظر موجب احتیاط و عدم موجب احتیاط ما باید لحاظ کنیم. در مسئله نکاح احتیاط در نکاحه، نه به صرف از زانیت و لایکه لازان ما بگیم در اینجا حکم حرمت آمده. این حکم حرمت نسبت مشهوره است، ولی از اون طرف قابل معارضه با ادله اباحه نکاح نیست. خب در اونجا بگید که حالا فرض کنید که با مثال خب این دلیل ارزانی که در اینجا هست، این میاد اون ادله رو تخصیص میده، میگه اون ادله تصریح به اختیار نسبت به کل احده، شما نسبت به رجوع به هر احدی مختاری با ادله از میشاد که فنکه هما تاب علیکم، با ادله حلیت کل مرعه الا ما خرج به دلیل الا مستثنی الا نمیدونم، با اون ادله ما مختار در رجوع به کل مرعه هستیم الا ما خرج به دلیل ولم یخرج من الدلیل، به دلیل خرج به دلیل المشهورت بین الزنا، ولیکن عد می شود که امرأتون ارتکبت واحد امر واحد من الزنا لم تخرج من الدلیل، ولا عد می شود یقدر ان یعارض هذا الادله المنصوص المصرحه به جواز رجوع به کل مرعه، درست شد؟ خب بناهن علا هازا این عرض می شود حضورتون که مقتضای احتیاط در نکاح این مرعه مشکوکه، مقتضای احتیاط چیه؟ اصل نکاح از مقتضای احتیاطه، نه عدم عرض می شود که نکاح عدم، چون احتیاط یعنی عمل بر طبق چی؟ کلام مولا. مگر اباحه نکاح از طرف مولا نیامده؟ اونا از طرف مولا آمده. ادله اباحه نکاح ادله مولوی است. خب حرمت نکاح زنه اونم مولوی است و همای تعارضان و لابد من ترجیح احد ما علی الاخر. خب کدام مرجحن؟ خب این ادله اباحه نکاح به عمر خودش باقی میمونه. مثل که فرض کنید که اکرم العلماء، یه اکرم العلماء از طرف مولا داریم، یه لا تکرم الفساق من العلماء از طرف مولا داریم، هر دوی اینها مولویه، هر دوی اینها مولوی. خب حالا که هر دوی اینها مولوی شد یا فرق نمی کنه، اصلا مسئله نه، یکی از اینها مولوی باشه یکیش به حکم عقل باشه، اونم همینطوره، حکم عقل هم حکم مولاست. در حکم عقل هم مولا او را تنفیذ می کند و تقریر می کنه و تأیید می کنه. خیلی از احکامی که ما داریم اینا احکام بسیار، 90% فرض کنید که احکام معاملات اینا احکام تأسیسی نیست، اینا امضاییه. بعضی از احکامی که در معاملات داریم اینا احکام تأسیسی است. 90% اینا المؤمنون عند شروط حقوق امضاییه، قاعده و قلائی است. یخرج لا عد می شود که لا یجوز المال المر تصرفی مال مسلم الا به اذنه، حکم مولویه. المسلمون عند شروطهم، حکم امضا چیز امضاییه، تاسیسی نیست. عرض کنم که معامله صفحی حکم امضا، بله یکی از اینها معامله قراری امضاییه. حرمت معامله قراری و جواز فسخ این چیه؟ حکم امضاییه. یعنی عرف در اینجا اگر یه شخصی معامله قراری با یا غبن با از می شود که معامله انجام بگیرد، عرف در اینجا دادگاه حکم به چی میکنه؟ دادگاه حکم به رد عهد مال الاخر میکنه. شما الان به دادگاه های چیز مراجعه بکنید، کشورهای دیگه در احکام معاملات قراری و معاملات قرار حکم به چیز میکنن؟ حکم فسخ میکنن. چرا؟ حکم قلائیه. بر فسخ حاکم و قاضی یهودی باشه یا نصرانی باشه چه فرق میکنه؟ الا اینکه خب بعضی مواردی که ما بدونیم اینا احکامشون به مقتضای مذهب و مکتب و به اصطلاح چیز خودشون هست. لذا از این نقطه نظر اطلاع نسبت به احکام و قوانین خارج از مکتب اسلام از نقطه نظر بصیرت و از نقطه نظر اطلاع بر مبانی عقلایی و عرفی مفیده. نه اینکه ما کم داریم، ما در اسلام چیزی کم نداریم، تمام احکام و قوانین در اسلام بیان شده، ولی از نقطه نظر بصیرت و فتح باب نسبت به مسائل خارجی این میتواند برای استنباط ما از مبانی اسلامی چی باشه مفید واقع بشه. از این نقطه نظر مثلا فرض کنید که منبع مثال من چیز کردم، یه روز یکی از همین دوستانم بود و میگفت که این در چیز عرض کنم حضورتون که عرض شود حضورتون که این چیزه ها همین آقای چیز بودن، همین آقای دکتر بودن، چند روز پیش بود میفهمودن که در یکی از این کشورهای خارج در انگلیس فرض کنید که وقتی که بخوان گواهی نامه بدن به یکی دیگه، اینو نگاه میکنن میبینن که هر 10 ثانیه به این مرآت به این آینه نگاه میکنه و عقب به اصطلاح چیز کنه یا نه، یا نگاه نمیکنه. اگر نگاه کرد تصدیق میکنن و امضا میکنن این به اصطلاح این کارت به اصطلاح سیاقتش رو، اگر چیز نکرد او را رد میکنه. بسیار. حالا ما بگیم که آیا فرض کنه که چون این قانون در اونجا هست از نظر ما چون دوله کفر ممنوعه؟ نه خیر، اتفاقا بسیار قانون خوبی است، بسیار قانون خوبی است. مگر هر چرا که فرض کنه که یکی یه جا بیاد نقد بکنه ولو کافر باشه؟ نه، اینها بر اساس فطرتشون، بر اساس عقلشون، بر اساس تجربهشون، تجربه عملیشون به این قضیه متوجه شدن اون سائقی که اون در موقع حرکت و در موقع سیاقت نگاه در آینه نکند با این خطراتی مواجه میشه و این قابلیت برای سیاقت را ندارد. بسیار حرف خوبیه و باید اینو بپذیریم. چه اشکال داره که ما در مسائلی که مورد نظر خودمون قرار میدیم مطالب دیگران را از نقطه نظر بررسی و اینها مورد نظر قرار بدیم؟ من چند روز پیشم عرض کردم نسبت به یه قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود و یک محکوم 2 سال صحبت شد دیگه، 2 سال نمیدونم اون دادگاه امریکا مشغول بحث و بررسی بود، برای اینکه این شخصی که این تفنگ رو الان گذاشته در اینجا و شلیک کرده و اون دزد رو از بین برده، آیا مقصر کیه؟ آیا مقصر دزده که خودش القاء و تهلکه کرده، یا مقصر اینه به خاطر اینکه از اون مرز و از اون حد تجاوز کرده؟ یه مسئله دیگه. اونها میخوان ببینن که، یعنی به اصطلاح همون به اصطلاح افرادی که در اونجا هستن، اینها میخوان ببینن از نقطه نظر مبانی عرفی و از نقطه نظر مبانی و فطریات کدام یک از طرفین قضیه الان برای این مسئله خب چه اشکال داره انسان از مطالب اونها و از تجربیات اونها استفاده بکنه. این اصلا و حکایات بسیاری داریم، مسائل بسیاری داریم که فرض کنید که ما میبینیم این بسیاری از این عدمی شود که بزرگان بسیاری از اینها از همین مطالبی که خب به زبان و به عرض می شود که چیز بعضی از ها این چیزها واقع می شد استفاده می کردن. خب یه داستانی خیال می کنم اینم گفتم که چیز کرده بود، یک حضرت سلیمان یه وقتی نشسته بود، بعد یه گنجشکی آمد پیشش، گفتم ها این رو، یه گنجشکی آمد پیش حضرت سلیمان، یک عصفوری آمد، این عصفور عصفور نر بود، اصطلاح مذکر بود، گفت این زوجه من تمایلی نداره و خلاصه شکایت داشت به حضرت سلیمان که خلاصه با ما تم... گفتش که بگو بیاد اینجا، رفت و عصفور صدا کرد بگو بیا حضرت سلیمان، خلاصه مثلا یدعو باشو بیا، آمد و گفتش که خب به اون عصفور نر خب اقامه یه چیز کن، طرح دعوا کن، و بله ما اینجا خدمت محضر شما رسیدیم و از این زوجه خودمون شکایت داریم، ایشون به ما تمایلی نداره، من ادعای محبت او را میکنم، این فقط این را دوست دارم و این هم من رو ابراز علاقه و محبت میکنم ولی هیچ تمایل نداره. خب حضرت سلیمان روی کرد به اون عصفور ماده، گفتش که خب نه حالا شما جواب بده، گفتش که این در دعوای خودش کاذبه، این محبت دیگری را در سر داره و دروغ میگه و کذب میگه، من فقط دعوی محبت را میکنم و چون این دیگری را دوست داره من تمایلی به او ندارم، من میخوام با مذکری باشم که فقط مرا دوست داشته باشه. این خب حضرت سلیمان در اینجا رو کرد به اون مذکر و گفتش که باید جواب این چیز رو بدی ماده، یا باید ترک کنی. اونجا حالا نمیدونم قانون تعدد زوجات در زمان حضرت سلیمان، حضرت سلیمان میتونست به این عصفور بگه بابا تعدد زوجات اشکال نداره ولو به عنوان متعه اما نمیدونم در قانون حیوانات ظاهرا تعدد نبوده، یا بعضی حیوانات هستن که اونها چیزن دیگه، اونها اصلا تا آخر عمر ازدواج چیز نمی کنن، جفتگیری نمی کنن. شنیدم راجع بعضی از حیوانات، پرندگان مثل او، اینها اگر چیز یک به اصطلاح زوج اختیار بکنن، اگر نر یا ماده هر کدام اینها بمیرن دیگه اینها تا آخر عمر چیز نمی کنن، خلاصه وفای به عهد دارن، خلاصه چیز ازدواج نمی کنن. حضرت سلیمان در اینجا وقتی که صدای این اقامه دعوای طرفین رو شنید، یک مرتبه حال انقلابی پیدا کرد و بی حال افتاد، اینها خیلی عجیب شد و حال بکای عجیبی پیدا کرد و از حال وقتی که بعد وقتی که به حال آمد و متوجه شد، گفتن چیه قضیه؟ گفت من ندای حضرت حق را از دهان این عصفور ماده شنیدم، خدا میگه که تو که بنده من هستی، تو که عبد من هستی، دعوی محبت مرا میکنی و غیر از من در قلب تو جا داره. این ندای او بوده که از این چیز آمده، از این دست دعوا آمده. خب این یه گنجیش که دیگه به قول از می شود که اون شعر منصوب امیر المؤمنین هم می فهمد که فنظروا الی، از می شود که ما قال ولا تنظروا الی من قال، و مرد آن است که گیرد اندر گوش بر نوشته است پند بر دیوار. این انسان ممکنه یه وقت یک کلام حکمت آمیز از دهان یک کافر بیرون بیا، از دهان یک بچه بیرون بیا، این اشکال نداره که انسان عرض می شود که حضورتون که اینها رو مورد توجه قرار نده. بناهن الهازا در مسئله عرض کنم حضورتون که رجوع به مرد مقتضای احتیاط در قضاوت چیه؟ رجوع به چیه؟ رجوع به مرعه، یعنی حتی اگر دلیل ما نداشته باشیم، اگر دلیل نداشته باشیم بر اینکه رجوع به مرء و رجل منجز است، نفس رجحان رجوع به مرء در دوران امر بین رجوع به مرء و مرئه، نفس این منافی با اختیار در رجوع به مرئه نیست، بلکه مقتضای اختیار، چون اختیار رجوع به مرئه از نظر عرف و از نظر شرع موقعیتی ندارد در ما نحن فی، چون مسئله چیه؟ مسئله رجوع به فصل حکومت. حالا فصل حکومت سوا اونکانه بید هازا او بید هازا چه فرق میکنه با مسئله نکاح در اینجا چیه؟ متفاوت. پس مقتضای احتیاط در اینجا رجوع به چیه؟ رجوع به مرد. اما اگر ما آمدیم در یه وضعیتی که نه، موقعیت از نقطه وقتی ملاک را از نقطه نظر عقل، این اعلمیت در حکم و عدم غلبه احساسات ما دانستیم و اطلاع بر جوانب، اگر موردینی بود، در یک مورد مرء و در یک مورد مرأه، اطلاع مرء بر مسائل اقوا بود از مرء و غلبه احساسات در مرء اقل بود از غلبه احساسات بر مرء. ما خیلی از موارد داریم، بعضی مردا هستن تا یکی میاد یکیشو پیش اقامه دعوا میکنه، شروع میکنن گریه کردن و حالا داره دروغ میگه، شروع میکنه گریه کردن و به درد قضاوت نمیخوره. آقا جون، یه کسی به درد قضاوت میخوره که عرض کنم که اگر سرش هم جلوش بریدن یا ایسه نگاه کنه و بگه که خلاصه ببینیم قضیه چیه، این حالا خودت هم مثل این بیافتی رو زمین که خب من آدیا مثلا فرض کن دیدین که مخصوصا در مسئله زنها وقتی که میان خیلی شدیدن مجلس رو تحت تأثیر قرار میدن و گریه میکنن و منقلب میکنن، در حالتی که حالا حق با شوهره، حق با زوجه، این میاد و غلبه میکنه و داد میکنه، شیون میکنه فلان. و بعضی هم که اونجا نشستن میگن ببین چه شوهر ظالمی داره، چه زوج ظالمی داره، چقدر ظلم داره به این میکنه. خب بابا این زوجه از حدش تعدی کرده، تجاوز کرده، خب مرده فرض کنید که من با مثال تنبیهش کرده، اون تعدی نکنه، تجاوز نکنه. اینی که در قلبه احساسات قرار گرفتن، ما خودم میبینیم بعضی از مواقع هست که خود زن در از این نقطه نظر اقوای از مرعه، بعضی از مرعها هستن اشبه و به نسا هستن، اینها قابلیت ندارن. خب در این گونه موارد با توجه به این ملاک باید به کی مراجعه کرد؟ به مرعه مراجعه کرد. از کردن تمام اینا لولت دلیلها، دلیل در خارج نداشته باشید، اون وقت بر اساس همین ملاک که در آیه شریفه و من لم یحکم بما انزل الله، ما انزل الله نفس الامریه و مقام ثبوت مد نظر است، در اینجا به واسطه قاعده امکان اشرف که هر حکمی که وجود داشته باشد این لازمه این حکم و لازمه این وصف این است که به حد اقوا و ارجح و اکمل او وجود داشته باشد، ما از اینجا استفاده میکنیم که در تشکل حکومت که یک مقدار از او مربوط به مسائل داخلی است و به مسائل جزئی و از یک نقطه نظر مسئله کلی است که حکم به ما انزل الله نسبت به جمیع موارد، آیه از این نقطه نظر اطلاق دارد نسبت به همه موارد. و من لم یحکم به ما انزل الله، اگر فرض کنی که یه شخصی در مسائل داخلی باشه حکم به ما انزل الله شامل میشه، اگر نسبت به مسائل اجتماعی باشه حکم به ما انزل الله در اینجا چه جاری میشه، نسبت به مسائل حکومتی باشه به مصداق نفس آیه، لا به دلیل آخر و ادلت اخرى، به نفس آیه حکم به ما انزل الله در اینجا جاری می شود. پس وقتی که حکم به ما انزل الله معیار شد برای حاکم، در اینجا ما با از می شود که نفس مبنای ارجحیت حکم به ما انزل الله به نفس این آیه استفاده می کنیم که حکومت غیر اعلم با وجود فرد اعلم در جامعه اسلامی حرام است. یعنی اگر در جامعه اسلامی فرد اعلا به نفس این آیه، نه به دلیل دیگر، با نفس این آیه، اگر فرد اعلم به ما انزل الله باشد، فردی که از نقطه نظر احاطه به جوانب و به مسائل ظاهریه و باطنیه، مسائل ملکیه و ملکوتیه، اگر فردی وجود داشته باشد در این مجتمع، رجوع به غیر اعلم با نفس همین آیه حرام خواهد بود. درست شد؟ درست. مسئله مانند تقلیده، حکم به ما انزل الله یعنی افتاء، افتاء یعنی بلاغ و ابلاغ ما انزل الله و ما انزله الرسول. افتاء با وجود اعلم، نفس افتاء و نفس حکم با وجود اعلم حرام است. سوا اون رجع الیه شخص او لا یرجع و سوا اون قلده احد من المکلفین او لا یقلده. نفس افتا و نفس حکم با علم به اعلم با به نفس این آیه چیه؟ حرام خواهد بود. این در اینجا مقام، مقام چیه؟ مقام، مقام ظهوره. پس اون چه که ما از این آیه استفاده می کنیم، مسئله رجولیت و انوثیت نیست در این آیه، بلکه اون چه که در این آیه است اطلاق است نسبت به جمیع موارد حکم و اجمال است نسبت به شخص حاکم از نقطه نظر ذکورت و انوثیت. بناءً علی هذا، کسانی که آمدن از این آیه استفاده اطلاق کردند نسبت به حاکم که حاکم باید مرء باشد، این عد می شود که استفاده محل تأمل است. و همینطور کسانی که آمدن استفاده اطلاق کردند نسبت به تساوی بین مرء و زن در حکومت، این استفاده هم باز محل تأمل است. درست شد؟ فقط و فقط این آیه رجحان حکومت و حرمت عرض می شود که حکومت غیر اعلم را می رساند و رجحان و وجوب حکومت اعلم را می رساند و به مقتضای قاعده امکان اشرف در فلسفه، هر وصف کمالی که در یک جای وجود داشته باشه، امکان وصف اکمل از او هم وجود دارد. افراد باید برن دنبالش، اونو چیکار کنن؟ پیدا کنن. و لذا میگیم واجب است بر جامعه، عرض میشود حضورتون که احیاء اقدام حکومت اسلامی، و لذا میگیم واجب است بر جامعه اقامه شخص اعلم و اورع و اتقا بر حکومت، در حکومت اسلامی. و لذاست که میگوییم وجوب رجوع به اعلم در مسائل تقلیدی و فتوایی، و از آن طرف میگوییم حرمت حکومت غیر اعلم در حکومت اسلامی، حرمت فتوای مرجع غیر اعلم در رجوع به مقلد، سوا اون قلده او شخص اولا یقلده او. بحث در حرمت رو برمیگردد، چون وقتی که این نفس این وجوب احراز شد، حرمت مقابل هم به همین دلیل چیه؟ احراز میشود. این عرض میشود حضورتون که تبعات و لوازمی که بر این بحث اطلاق و اجمال در اینجا آمد و احتیاط در احد و طرفه. یکی از اون آیاتی که ممکن است مورد بحث قرار بگیرد آیه الرجال قوامون علی النساء. در آیه الرجال قوامون علی النساء، خب مطالب عرض می شود که زیاده، رفقا و دوستانم نسبت به این قضیه کم و بیش اطلاع دارن. آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء این عرض می شود که دو حکمت در اینجا در ذیل آیه بیان می کنه. یکی این که به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یک حکمت، و به ما انفقوا، قلم رو به این مفهوم الرجال و قوامون علی النساء میاد تبیین میکنه. آیا معنای الرجال و قوامون علی النساء این کلیه رجال است به نسبت به کلیه نساء؟ اولا معنای الرجال چیه؟ این الف لام چیه؟ الف لام الرجال، این الف لام دلالت بر جنس میکنه، دلالت بر جمیع نمیکنه. یعنی جنس رجال قوام بر چیه؟ بر جنس نساء. خب میتوانی بگیم که شاید منظور این آیه این باشه که رجال، جمیع رجال بر جمیع زنها در هر مسئله‌ای، چه در مسائل نکاحیه و زوجیت یا در مسائل عرض می شود که حکومت، یا در مسائل فتوا، یا در مسائل قضا، در تمام اینها الرجال قوامون علی النساء. ممکنه بگیم که معنی الرجال قوامون علی النساء اینه، یا این که میتونیم بگیم که معنای الرجال قوامون علی النساء این ناظر به مسائل زوجیته، یعنی زنها، مردها در مسائل زوجیت بر نساء اینها چی هن؟ اینها حکومت دارن. چرا؟ به ما فضل الله و بعض هم علی بعض، چون در اینجا خدا بعضی را بر بعضی تفضیل داده. آیه چون خیلی در اینجا لسانش اتفاقا لسان خیلی ادبی و نمیگه چون تفضیل داده خدا مردان را بر زنان، نمیگه لأنه فضل الرجال و علی النساء، نه، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، بعضی را بر بعضی خدا چی داده؟ در اینجا تفضیل داده. بسی که فرض کنید که در تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، در اون آیه بعضی از رسول بر بعضی چیه؟ ترجیح دارن. اول ذکر نکرده من هم من نمیدونم چی آتا و کتاب و نمیدونم چی من هم فلان، بعضی ها بر بعضی تفضیل داده شدن، بعد خب اطاعت از همه اونها واجبه. لا در اون آیه دیگر هست که لا نفرق بین احد من الرسل، در اون آیه دیگره. اون عدم فرق از نقطه نظر مقام بلاغ و ابلاغ است، ولی از نقطه نظر سه و اینها که خب تقرص فضل نبزان علاوز در اون جایست که مسلم این است که بین انبیا هم خب تفضیل بوده دیگه، بعضی از حضرت ابراهیم اینها بر بعضی تفضیل داشتن و این چیزها داشتن علایه ها. خب این در اینجا برای ما و به ما انفقو، خب چون انفاق میکنه، خب شکی نیست در این که این به ما انفقو این در مورد حکومت که نیست، حکومت که انفاق نیست، حکومت قضا و حکومته، این انفقو مربوط به مسائل زوجیته، مرد و زوج نسبت به زوجه انفاق میکنه، اون لازمه به اصطلاح حکم اولیه این مطلبه. حالا ممکنه فرض کنه که یه زوجی پیدا بشه هیچ کار نکرده فقط یه هنر داره، اما زوجه بره کار بکنه بیاد انفاق بکنه، حالا این میخواد بگه که حکم اولیه در اسلام اون انفاق زوج بر زوجه است. یعنی اگر زوجه هم پول داشته باشه اسلام نمیگه بردا به شوهر پول بده، نه، میگه بنده 1 میلیاردم دارم توی بانک میخوام نگردم بیاد قرارم بهت نمیدم، نه، خیلی چیزا ازت میخوام بعد خودت برام تأمین کنی، والا اینکه خب از اول خودش چیز کرده باشه، چه کرده باشه، او انفاق میکنه، اینم انفاق میکنه، این میتونه از این نقطه نظر با هم بتاب. اما اگر از نظر شرعی بخوای باشه، نه، زوجه در اینجا مکلف به انفاق بر زوج نیست در اینجا. خب حالا این در اینجا این است که حکم شرعی به ما انفقو هست، یعنی شرعاً زوج باید بر زوجه انفاق بکنه، نه اینکه از نقطه نظر خارج خلافش نمی شود باشه. دو مطلبه: حکم ابتدایی شرعی انفاق زوج بر زوجت، نه زوجه بر زوج. خب به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این هم مسئله همینه. یعنی اگر شما نگاه بکنید در یک مجتمع 90% افراد رو نگاه بکنید، مردها فضیلت دارن بر زن از نقطه نظر چی؟ احساسات و عدم احساسات، از نقطه نظر غلبه بر احساسات. زن خیلی زودتر تحت تأثیر واقع میشه. اون زنهایی که خیلی ادعا میکنن و خیلی فلانن، خیلی ادعا میکنن، خود بنده خیلی، چون با عزم شد حضورتون که اینها در مرافعات و مسائل زیادشون اینها بودی، من میدانم اونهایی که خیلی ادعا میکنن، من احساسم اینی که اون عرض کنم که مرد بی سواد از یک زن با سواد در قلب احساسات قوی تره. یعنی وقتی که من حیث المجموع انسان توجه کنه نسبت مسائل، میفهم ولو این زن عالم علمش از مرد بیشتره، اما از نقطه نظر غلبه احساسات و اینها میبینه مرد، زن غلبه احساساتش بیشتر است و اکثر است از غلبه احساسات از میشود که یک مرد، زن بیشتر از اون. خب وقتی که اینطور باشه در مسئله اداره امور از میشود که منزل و اختیاراتی که زن باید داشته باشه و نسبت به از میشود که محدوده منزل، آیا در صورت توافق با مرء، خب مسئله در اینجا مشکل نیست. اگر این اختیارات با اختیارات مرء و رجل تعارض کند، کدام مقدم؟ بالاخره یکی باید مقدم باشه دیگه. وقتی که فرض کنید که یه منزلی میرن فرض کنید چیز میکنن، یک بین طرف دعواست و چیز میگن، در اونجا میگن چی؟ میگن آقا برو شاهد بیار، اگر این بیانیه این غلبه کرد بر بیانیه این، خب بیانیه این مقدمه، اگر غلبه نکرد خب که به تنصیف میکنن. خب در اینجا چه کنن؟ زن اختیار داره، میگه که من میخوام فلان رفیقم بیاد منزل، فلان زن فلان کس میخوام بیاد. مرد میگه نمیخوام بیام این منزل. خب در اونجا چون مرد میگه من این آمدن او را منافی با تربیت میدانم، من آمدن اونا منافی با مسائل میدارم، بیرون رفتن از منزل و خروج از منزل را من منافی میدانم با اون چه که مد نظرمه. زن میگه منافی نیست، بالاخره عهد ما باید غلبه کنه. شارع در اینجا آمده حکم مرء را غلبه داده بر حکم چی؟ بر حکم زن. چرا؟ به همین ملاک، به ملاک چی؟ عدم غلبه احساسات و قوه عاقله، اکثریت قوه عاقله که در مرء این غلبه میده. خب حالا ممکن است در یک مورد هم زن غلبه داشته باشه، ممکنه در اونجا، ولی در همونجا اگر بخواد در تحت به حکم اسلام عمل بکنه، برای او چیه؟ نفع این است که این عمل رو انجام بده، یعنی در تحت حکومت چی باشه؟ مرء در اونجا باشه، الا در اون مواردی که حکم خلاف شرع در اونجا میشه که واجب نیست بر زوجه از زوج اطاعت بکنه. خب درست شد؟ حالا در الرجال و قوامون علی النساء از آیه چه استفاده میشه؟ آیا از آیه استفاده میشه این الرجال در خصوص در اعم از مسئله زوجیت و غیر زوجیت؟ یعنی الرجال اطلاق دارد نسبت به مسائل زوجیت و نسبت به قضا و حکومت و نسبت به مسائل حکومت تو اینها، یا یعنی که الرجال این انصرافش به مسائل زوجیته؟ ما نمیتونیم از الرجال و قوامونه استفاده از میشود که شیوع و سریان نسبت به جمیع مسائل ما به اختلاف بین رجل و مرد و همینطور مسائل از میشود که قضا و حکومت و اینها بکن. چرا؟ به جهتی که الرجال داله بر معنای شیوع و داره بر یک معنای سریان نیست. الرجال و قوامون علی النساء حتی به زمینه اون عرض کنم که بما انفقو و بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو، در این مسئله که این دوتا را قرین هم قرار ده، چون مردان بر زنان
ترجیح دارند و انفاق می کنند، از این نقطه نظر الرجال و قوامون علی النساء، اگر اینطور باشه میگه اصلا نفس آیه اصلا من اول الامر این ناظر بر مسائل زوجیت به حکومت کاری نداره، اصلا اطلاق نداره تا اینکه بخوای فرض کنید که بگید شامل حکومت میشه یا نمیشه. این از اول انصراف به مسائل چی داره؟ به مسائل زوجیت داره، چون میگه بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، چون خدا از نقطه نظر بعضی از مسائل عقل را مرد را بر زن تقوی افضلیت داده و انفاق هم میکنند، رجا الرجال و قوامون علی النساء، پس این مسائل مسائل زوجیته، مسائل حکومت نیست. درست شد؟ لو فرض برای این که بگیم که نه اصلا آقا انصراف نسبت به مسئله زوجیت ندارد، حد اقل چیه؟ متساوی طرفین که هستن، یعنی نسبت به مسائل زوجیت فرد فرد چیه؟ فرد متعینه، فرد متعین و غیر قابل انکارش مسائل زوجیته. شک در مسائل حکومت میکنیم، در مسائل قضاوت میکنیم، آیه نسبت به این میشه اجماع، آیه نسبت به مسائل حکومت میشه چی؟ اجماع. چون شد اجماع میره داخل در تحت چی؟ همون دبندم یحکم به ما انزل الله، نسبت به او شک داریم. آیا الرجال قوامون علی النساء حتی مسائل حکومتی و مسائل قضایی را هم شامل یا شامل نیست؟ وقتی که شک داشته باشیم، پس بنابراین استدلال به الرجال و قوامون النساء نسبت به مسائل حکومتی محل تأمل میمونه. این هم یک آیه دیگر از ادله‌ای که در اینجا ما استفاده اطلاق نمیتوانیم از الرجال و قوامون النساء در اینجا بکنیم. این بحث خب تمام شد نسبت به، فقط من خواستم مواردی از این عد می شود که ما نحن فیه را نسبت به مسائل، نسبت به اخذ به اطلاق و عدم اخذ به اطلاق و اخذ به احتیاط در موارد مشکوکه، که احتیاط در هر موردی این چیه. و اگر بخوایم راجع به این قضیه مثال بزنیم، تا یک ماه دیگر مثال بزنیم، دلیل وجود داره. این فقط به عنوان نموذجی برای اخذ به احتیاط در موارد مشکوکه و عدم جریان اطلاق و اجمال هست. تا اشکال فردا که به این بحث بید.